أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بلطف و فضل الهی در محضر کلمات مولا المتقین امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار گرفتیم. امروز سه تا حکمت از حکمت‌های اون حضرت رو که خیلی مختصر هستن ولو هر کدوم جای بست و بحث داره، اما به هر حال ظرفیت دوستان می‌طلبد که مقدار گذرا از این مباحث بگذاریم و خیلی وارد جزئیات نشیم. اولین جمله ای که حضرت می‌فرمایند اینه که هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال. پس ایشون با توجه به شخصیتی که دارند و میدونند تالی تل و پیامبرند، از نظر جایگاه و موقعیت علم و عقل تدبیر و عمل و ویژگی های متعدد دیگری که دارا هستند فوق بشر هستند. افراد عادی جامعه دستشون به دامن کبریایی مولا الکونین در اوصاف مختلف کمالات انسانی نمیرسه. لذا هستند افرادی که متوجهند که باید دوستدار خوبی ها باشند و محب اولیاء الهی باشند، ممکنه در این محبت زیاده روی کنند، سر از افراد در بیارند. و از سوی دیگر خب اولیاء الهی همیشه مورد بغض و کینه دشمنان حقیقت و واقعیتند، و چه بسا افرادی که در مسیر مخالف قرار میگیرند، و قاعدتا این افراد هم ممکنه از مرز اعتدال تعدی کنند، تجاوز کنند و دشمنی خودشون رو با ویژگی های اخلاقی آسمانی به حد کمال برسونند. رضا می فرمایند در مورد من دو گروه نابود می کنند خودشون رو. عده‌ای در مورد شخصیت من محبت و علاقه غیر متعارف از خود نشون میدند، جایگاه من رو از حد یک ولی خدا بالاتر میبرند و نستجیر بالله به عنوان خود خالق و خدا در نظر میگیرند. همین که معروفه در طول تاریخ بعضی ها حالا ظاهرن یا واقعا علی اللهی اند، مولا علی علیه السلام رو مدبر امور به حساب میارند. خب این محبت هست، اما محبت غالی و همراه با افراطه. چنین محبتی موجب نابودی طرف میشه، هلاکت فرد رو به دنبال داره. از سوی دیگر در طول تاریخ کم نبودند کسانی که کینه مولا علی علیه السلام به دلشون بوده، اون هم تازه نه کینه معمولی و یک دشمنی و عداوت و بغض شخصی متعارف، بلکه در این مسیر اهل افراط بودند. او رو به ذمایم اخلاقی که اون ذمایم از ساحت قدسی علوی به دور هست متصف می کردند. گاهی رضائلی رو به اون نسبت میدادن که به پست‌ترین افراد جامعه هم نمیشه نسبت داد. موارد زیادی در تاریخ شما شنیدید، از جمله این که وقتی در 19 ماه مبارک رمضان سال 40 حضرت در محراب مسجد کوفه ضربت خورد، برای بعضی ها این سوال پیش آمد که نستجیر بالله، او که نماز نمیخونده در محراب چیکار میکرد که در محراب مورد ضربت واقع شده؟ یا اینکه برای گمراه کردن مردم معاویه و حاکمان بعد از معاویه در شام لعن و نفرین علی علیه السلام رو جزء واجب خطبه خودشون و همینطور نمازهای جمعهشون می دونستند و آغاز سخنرانی و منبرشون رو با نفرین به این شخصیت معصوم آغاز می کردند. خب بس در دو جهت مختلف افرادی هستند که نسبت به شخصیت مولا علی علیه السلام اهل افراطند، یا غلو در محبت دارند و او رو از حد ولی الهی بالا برده و خود اله در نظر می گیرند، یا در بغض و کینه نسبت به علی علیه السلام اهل افراطند و دشمن افراطی علی علیه السلام هستند که او رو حتی در حد یک انسان معمولی شهروند متعارف جامعه هم به حساب نمیارن و فکر میکنن باید با او به شدیدترین وجه ممکن خصومت و دشمنی داشته باشند، او رو لعن و نفرین بکنند و نهایتا هم پیدا میشن افرادی که به زعم خودشون به قصد تقرب الی الله دست به شمشیر میبرند و فرق او رو در محراب عبادتش میشکافند. البته یه جمله بسیار بلندی رو من دیدم ابن عبدالحدید در شرح همین فراز از پیامبر مکرم اسلام در مورد علی علیه السلام آورده که حتما شنیدید. اون جمله اینه، روایتی که از پیغمبر نقل میکنه اینه که پیامبر فرمودند علی جان والله لولا انی اشفق ان تقول طوائف من امتی فی کما قالت النصارى فی ابن مریم لقلت فیک اليوم مقالا لا تمر بأحد من الناس الا اخذ التراب من تحت قدمیک للبرکه. علی جان میترسم مردم در عشق و علاقه به تو زیاده روی کنند و همانگونه که مسیحیت در مورد حضرت عیسی مسیح قائل به الوهیت شدن، در مورد تو هم قائل به الوهیت بشن. اگر از این نمی ترسیدم در مورد تو مطالبی رو می گفتم که از کنار هر کس رد می شدی، هر کس نظارگر مرور تو بود، از باب برکت خاک زیر پای تو رو می گرفت. پس خب معلومه علی علیه السلام ولی الهیه، او رو پیامبر از بهتر از هر کسی میشناسه، اما نمیتونه این ویژگی های بلند و بالای علی علیه السلام رو به مردم بگه، چرا که مردم از ظرفیت لازم برای شنیدن چنین اوصافی برخوردار نیستن. ببینید والله قسم میخوره مولا علی، قسم میخورن پیامبر مکرم اسلام، والله قسم به خدا لولا انی اشفق، اگر نبود که من شفقت دارم، اینجا یعنی عبا دارم، میترسم ان تقول طوائف من امتی، این که گروه های از امت من ان تقول فیک در موردو بگن ما اون مطلبی رو که قالت النصارى فی ابن مریم، مسیحیت در مورد مریم گفتند، میترسم طوائفی از امت من آنگونه که مسیحیت در مورد حضرت عیسی فکر میکردن در مورد خیال کنند، تو رو در ردیف خدا قرار بدند. و الا اگر از این نمیترسیدم لقلت فیک الیوم، حتما در مورد تو پیرامون شخصیت تو امروز مقالن گفتاری رو میگفتم، مطلبی رو بیان میکردم که لا تمر رو به احد من الناس، که تو به دنبال اون مرور نمیکردی، به هیچ کس از کنار هیچ کس رد نمیشدی، الا اخذ التراب من تحت قدمیک، مگر اینکه خاک زیر پاتو بر میداشتن للبرکه از باب تبرک. این جایگاه مولا علی علیه السلامه. دیگه حالا باید ازش پرسید دیگه، ایشون خودشون مدعیان که ما محب علی هستیم، تنها بحث حکومتداری و مدیریت جامعه است که نمیپذیره. لذا در همین جا توضیح که میده، آخرش میگه بله الان مبغض قال، یعنی دشمن کینه توز اونچنانی در عصر ما پیرامون علی علیه السلام وجود نداره، جز در بعضی از نواحی دور افتاده. بعد خودش میگه و انا ابرأ الی الله، میگه من از این حرفا به خدا پناه میبرم ها، من دشمن علی نیستم. پس اینا و الا علی علیه السلام به عنوان عبد صالح قبول داره، این همه وقت گذاشته و شرح کرده کلمات علی رو، به حقانیت علی در کمالات انسانی پی برده، اما خب از نظر حاکمی حکومت ظاهری و خلافت او رو در رتبه چهارم میدونه. مشکلش اینه. خب پس بیشتر از این در مورد این جمله، حالا بهترین پیام رو برای این جمله از گفتار پیامبر دریافت کردیم که بله جایگاه مولا علی علیه السلام به عنوان ولی الهی اون چنان بلند و بالاست که در دسترس افراد عادی نیست، و اگر این جایگاه روشن بشه ظرفیت افراد تحمل شنیدن این جایگاه رو نداره، و چه بسا ممکنه در مورد اون حضرت اهل غلو باشند و همون حرفایی رو در مورد او بزنن که در مورد حضرت عیسی میزدند و او رو در کنار ابو روح القدس یکی از آلهه ثلاثه به حساب می آوردند. خب پس این مطلب رو خود علی علیه السلام هم تذکر میدن که هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال. خب در اینجا چهار تا کلمه رو بعد از هلک فی رجلان مولا آورده، هر چهار تا اسم فاعلند، حالا اینا از در ریشه معلومه. محب صیغه اول اسم فاعل از باب افعال، احب یحب و احباب، اسم فاعلش میشه محب. غالن صیغه اول اسم فاعل از ثلاثی مجرد از غلو، غلا یغلو. مبغض باز صیغه اول اسم فاعل از باب افعال، ابغض یبغض و اسم فاعلش میشه مبغض. و قالن باز صیغه اول اسم فاعل از ثلاثی مجرد، غلا یقلی. پس این غلبه که میشه غلا یغلو، غلا یغلو، این قالن از قلیا که باز میشه غلا یقلی، به معنای افراط در کینه و دشمنیه. از هر کدوم اسم فاعل بنا کنید، غلبه میشه غالبون، اعراب رو انجام بدید میشه غالن، قلیه میشه قال لون یا قالیون که باز میشه قالین. پس اینجا این تنوین شما رو گول نزنه، بعد از این که لام الفعل هست شده تنوین تابع حرکت ما قبل شده. این تنوین تنوین جر نیست، هم قالن مرفوعه هم قالن مرفوعه. خب حلکه فعل ماست، فعل ماضی معلوم، اولین صیغه‌اش از ثلاثی مجرد. فیه فی حرف جر، جر داده یا ضمیر رو، لذا یا مشدده فیه در من. این جار و مجرور متعلق به هلکه است. رجلانه فاعل هلکه است. و میدونید وقتی که فاعل اسم ظاهر باشه فعل به صیغه مفرد میاد. یه جمله کامل هلکه فیه رجلانه، دو مرد در مورد من به خاطر من هلاک شدند. یک محبون غالن، محبون بدل بعض از کل برای رجلان، خودش موصوفه. غالن صفته، صفت برای محب. واو حرف عطفه، مبغزم که عطفه بر محب، و مبغز باز موصوف، قالن صفتشه. این دوتا موصوف و صفتن هر کدوم. پس این از جمله اول که دیگه بیشتر از این وقت عزیزان رو نگیرم. مواظب باشیم در حب و بغض هم نسبت به کسانی که میخوایم محب و مبغض باشیم از حد اعتدال تعدی نکنیم. هرچند نسبت به اولیای الهی که باید محب بود و جای بغض نیست، و نسبت به اعدای الهی جای بغض است و نوبت به حب نمیرسه. اما نه در محبت اولیای الهی اهل افراد باشیم و اونا رو فراتر از ولی الهی ببینیم، و نه در مورد دشمنان دین و دشمنان خدا اهل بغض افراطی باشیم. خب اینم اولین جمله. جمله دوم اینه که مولا علی علیه السلام فرمودند اضاعت الفرصت غصتت. عزیزان خیلی وقتا برای انسان موقعیتی برای انجام کاری پیش میاد، اما با امروز فردا کردن زمان رو از دست میده، فرصت رو فوت میده. و اینم اختصاص مسائل مالی نداره. بله در مسائل مالی هم گاهی انسان میتونه از نظر اقتصادی چیزی رو تهیه بکنه، نمیکنه، امروز فردا میکنه، بعد یهو میبینه یا این امکاناتش کمتر شد از بین رفت، یا جنسی رو که میخواست خرید بخره قیمتش بالا رفت، دیگه توان خریدنش رو نداره، پی میشینه به قصه خوردن که چرا اون زمان که میتونستم این اقدام رو بکنم نکردم. در مسائل اعتقادی و عملی و اخلاقی هم همینه. گاهی انسان پشت میزی قرار میگیرد و موقعیتی برای انجام وظیفه و خدمت پیدا میکنه و فکر میکنه که این شرایط برای همیشه خواهد بود، عجله ای برای انجام وظیفه نیست، بعدن خدمت رسانی میکنه. چه بسا کم هم نمیبینیم در موقعیت هایی که الان هست در دنیا، صبح وقتی میاد تو اداره از در اداره خودش که رئیسش بوده راش نمیدن، میگن دیشب زنگ زدن گفتن شما معزولید و شما رئیس نیستید، اصلا منتقل شدید اداره دیگه، یا اصلا منفصل از خدمت شدید. هی بشینه غصه بخوره که منی که میتونستم از این شرایطی که به دست اومده بود دست 4 نفر رو بگیرم، کمکی بکنم، قدمهای درست و استواری بردارم، چرا این کار رو نکردم؟ دیگه این پشیمانی ها جز غصه خوردن، جز به خود ضرر زدن، نتیجه دیگه ای نداره. یا یه شرایطی هست انسان زمینه ای برای ارتقاء معنوی و شخصیت خودش رو داره، توفیقی پیدا کرده در کنار بیبی دوسرا حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان مجاور داره زندگی میکنه، حواسش نیست که علیکم السلام خدمت حضرت برسه، عرض ارادتی بکنه و در کنار این حضرت توشه اخروی خودش رو و مباحث اعتقادی و اخلاقی خودش رو بالا ببره. ناگهان بانگ برمیاد که نه، شما هم از این شهر رفتنی هستید، حالا یا به خاطر مسئولیت هایی که انسان پیدا میکنه یا به خاطر محصوریت ها و معذوریت ها و مجبوریت هایی که پیش میاد از جوار بیبی دور میشه، بعد هی بشینه غصه بخوره که چرا اون وقتی که در قم بودم از این منبع فیض الهی خودم رو محروم میکردم، چرا در روز یک بار، در هفته یک بار، کمتر بیشتر نمی رفتم و خودم رو در زلال معنویات و اخلاقیات بیبی شستشو نمی دادم. پس حواسمون باشه، عرب ها ضرب المثلی هم دارن دیگه، انتهز الفرص، از فرصت ها بهره گیری کنید، الفرصت و تمر مر السحاب، که فرصت ها مثل ابرهایی که میگذرند. گاهی انسان توی منطقه ای قرار گرفته، ابر میاد، اما اینجوری نیست که این آسمان همواره ابری باشه و انسان متنعم به نعمت ابر و بهره بردار از بارش ابر باشه، نه، میگذره و میره. فرصت هایی هم که در دنیا در اختیار ما قرار داده میشه، این ضرب المثل عربی میگه که مثل همون ابر، همچنان که ابر در حال حرکته، حالا بحث حرکت ابر که خودش بحث اعتقادی است و قرآن ملائکه ای رو به عنوان مأمور حرکت ابرها معرفی میکنه، خب این فرصت ها هم خواهد گذشت. همیشه این تراوت، این شادابی، این جوانی، این پویایی، این شرایط و موقعیت برای انسان نمیمونه که انسان بتونه ازش بهره بگیره و استفاده بکنه. تمر مر السحاب، مثل گذشتن ابرها فرصت ها هم میگذرند. رضا در همین جمله کوتاه مولا علی علیه السلام هم از دست دادن و تضییع نمودن زمان رو، یعنی عدم استفاده بهینه از زمانی که در اختیار انسان قرار گرفته، از موقعیت و امکاناتی که در اختیار انسان قرار گرفته، اون رو مساویه با غصه و غم و اندوه میدونه. چون شما میگید بین موضوع و محمول یه انهمانی دیگه، موضوع همون محموله، محمول همون موضوعه. اضاعت الفرصه رو یعنی ضایع کردن و از بین بردن زمان رو و استفاده نکردن از فرصت رو مساوی با غصه و اندوه میدونه. خب اضاعه، باز هم اضاعه هم غصه، هر دو مسترن، اسم معنان، رضا حمل اسم معنا بر اسم معنا اشکالی نداره. اگر اسم معنا بر اسم ذات حمل میشد نیازی به توجیه داشتیم، اینجا نیازی به توجیه نداریم. اضاعه مبتداست و مضاف، الفرصه مضاف الیهشه، این مبتدا غصتون خبرشه. و از کردم اضاعه مصدر باب افعاله، از ضاع یزیع اجوف وقتی بره به باب افعال میشه ازیع که میگید یا حرف فعلی متحرک ما قبلش صحیح و ساکن حرکه رو میدیم به ما قبل ماضی میشه ازاع یزیع او که میشه یزیع او مسترش ازیع که از جمله قواعد اختصاصی مستر باب افعال در اجوف اینه که عین الفعل رو حذف و به جاش در آخر یه تای مستری میارن میشه ازاعه. پس این ازاعت مستر باب افعاله، یعنی ضایع کردن، هدر دادن. از این جمله هم که بگذریم میریم سراغ جمله دیگری که مولا الکونین به عنوان حکمتی که این حکمت رو مثل ابن عبدالحدید یا فیض الاسلام به عنوان حکمت 115 میشمارندم. شروع دیگه عددها بارها عرض کردم کم و زیاد میشه. امام علیه السلام در معرفی دنیای حرام، چون در مورد دنیا بارها و بارها در نهج البلاغه مولا الکونین بحث کرده، جملاتی رو آورده و ما هم به مناسبت مطالبی رو با استفاده از فرمایش مولا الکونین و دیگر بزرگان ارائه کردیم. اما این جمله ای رو که امروز میخواییم بخونیم اینه که هشدار میدن علی علیه السلام که گول ظاهر فریبنده دنیا رو نخورید. توجه داشته باشید که این ظاهر فریبنده و گولزنک باطنی بسیار خطرناک داره که اگر جلب او شدید بعد از اینکه شما رو مجذوب خودش کرد، اون باطن خطرناکش به سراغ شما میاد. تشبیهی هم که می کنند، تشبیه بسیار زیبا و گویا، و اون این که می فهمند که دنیای حرام مثل یک ماره، مثل یک حیه است که عرفن میگن دیگه، میگن مار خوشخط و خال. شما اگر مار رو دیده باشید، اولا ظاهرش مخصوصا اگر لمس بکنید، خب موجودی است بسیار لطیف از نظر حس لامسه، خیلی نرمه. اما اگر انسان فریب نرمی ظاهر مار رو بخوره، مار به او رحم نخواهد کرد. باطن کشنده خودش رو به این انسان ظاهربین ارائه خواهد کرد. وگرنه انسان عاقل میدونه این مار خوشخط و خال به ظاهر نرمی که انسان با لمس کردن او لذت میبره، اگر گرفتار بکنه و نیش بزنه، در نیش او و در باطن او زهر کشنده و هلاک کننده ایه. دنیا هم همینه. مولا علی علیه السلام می‌فهمن که دنیا هم ظاهر فریبه، ظاهرش فریبنده است. امکانات دنیوی، داشتن ماشین آنچنانی، خانه آنچنانی، موقعیت شغلی آنچنانی، درآمد آنچنانی، اینا خیلی دهن پر کنه. اما اگر اینا از راه حرام به دست بیان، موجبات هلاک انسان در دنیا و آخرت میشن. پس مولا علی علیه السلام در این حکمت گویا میخواد بگه پیروان ما که خودشون رو شیعه مینامند باید جزء عقلایی باشند که هرگز دنبال ظاهر فریبنده اون ماره به ظاهر نرم نمیرن و حواستشون به اون باطن کشنده هست. بذات این عبارت ببینید، امام علیه السلام فرمان که مثل دنیا که مثل الهیه، چقدر تنظیر جالبیست، تشبیه زیباییست. دنیای حرام مثلش مثل ماره. حالا مار چجوریه؟ لینون مسوها، لمس کردن او نرمه. حالا قاعدتا بعضی از دوستان ممکنه این رو آزمایش کرده باشن، حالا نه زندهش، حداقل با مرده مار مواجه شدند و احیانا دیگه با یقین به این که این مرده و کاری هم نمیتونه بکنه دستی بهش زدن. بسیار نرمه، بسیار لطیفه بدن مار، ولی همین مار و سم ناقع فی جوفها، زهر ناقع، کشنده، نابود کننده، اون که انسان رو از حیات میکنه، نقع میکنه، در جوف او، در درون او هست. خب دنیای حرامی که مثل این ماره که ظاهرش فریبنده و لمسش خوشاینده اما باطنش زهر کشنده است، یهوی الیها الغر الجاهل، هوای اون رو میکنه. هوای اون رو میکنه یعنی چی؟ یعنی میل به اون پیدا میکنه. کی میره سراغ این ماره به ظاهر لطیف اما در واقع کشنده؟ کی میره به سراغ این دنیای ظاهر فریبی که بیچاره کننده است در واقع؟ کی؟ یهوی الیها الغر الجاهل، انسانی که مغروره، یعنی گول خورده. غرور بنای مفتون شدن، گول خوردن. پس انسانی که جاهله، بله، یه بچه که حواسش نیست یا یه کسی که از عقل بهره ای نداره ممکنه در صدد بر بیاد که با این حیوان برداره و بازی هم بکنه، میره سراغش. یا کسی که حواسش به باطن این حیوان نیست و گول ظاهر اون رو میخوره. دنیا هم همچنینه. کی میره سراغ دنیا؟ الغر الجاهل. این دو ویژگی درش باشه، گول خورده باشه، سرش کلا رفته باشه، ظاهر رو ببینه. چهار صباحی مثلا تیکاف زدن با این ماشین رو ببینه، یا چند روزی تکیه بر اریکه فلان میز و صندلی رو ببینه، میره دنبال دنیا. و الا امام فهمید و یحذرها ذلب العاقل، حذر میکنه، دوری میکنه از این دنیایی که مثل مار است. کسی که ذلب، ذو به معنای صاحبه، لب به معنای مغزه. بعد هم عطف بیانی هم براش آورده که او فردیست که از نعمت عقل برخورداره. کسی که مغز و عقلش کار میکنه هرگز گول ظاهر رو نمیخوره و کلا سرش نمیده که بخواد بره سراغ دنیای حرامی که ظاهرش فریبنده و باطنش مهلک و از بین برنده است. خب از نظر ترکیبی مثل مبتداست و مضاف، اضافه شد به الدنیا، الدنیا مضاف الیهشه. این مبتدا خبرش کمثل الهیه، کمثل جار و مجرور، گفتیم کاف مثل حروف زائده است، نیاز متعلق نداره. حرف جر دیگه اگر بود میگفتیم متعلق به فلان عامل، مثلا وقتی میخواد خبر قرار بگیره عامل باید مقدر باشه، ولی کاف احتیاج نداره. کمثل جار و مجروره میشه خبر، خود مثل دوباره به اسلام مضافه، الهیت مضافون الی. خب این حیه، حیه رو میخواد امام بیان بکنه، الحیه‌ای که این ویژگی رو داره، لینون مسوها، نرم است لمس کردن و مس کردن آن. خود این یک جمله است، خود این میتونه عرض میکنم حالا الحیه چون الف لام داره، اگر لینون مسوها رو به عنوان یک جمله مبتدا خبری بگیری که میشه خبر مقدم مبتدا مؤخر، میشه حال. اما اینجا لین چون صفت مشبه است، اگر لینن میخوندین میشد صفت مفرد برای حیه، و چون صفت مشبه است مسو میشد فاعل مضاف، ها مضاف الیهش. این مضاف و مضاف الیه بودن بحثی نیست، اما اگر اینو لینون خوندیم به این صورت میشه که لینون خبر مقدم، مسوها مبتدای مؤخر، این میشه بعد از حیه که الف لام داره اگر جمله شد جمله اسمیه، میدونید بعد از معرفه جمله چی میشه؟ حال میشه. اگر نکره بود صفت میشد. پس اگر لینن خوندیم مفرد هست و میشه صفت، مسو میشه فاعل لین که مضاف مضاف الیه بودنش یه جای بحث نیست، در هر دو صورت مضاف است و مضاف الیه. اما اگر نه اینو خوندیم لینن مسوها، این مسو میشه مبتدای مؤخر، لین میشه خبر مقدم، جمله میشه حال برای حیه، الحیه چون الف لام داره. و سم ناقع فی جوفها، واو عاطفه است، این رو عطف میکنه بر جمله قبل، اینم در واقع حال دومه، در حالی که سم ناقع، از سم خودش مبتداست و موصوفه، الناقع صفته، فی جوفه جار مجرور متعلق به مقدر خبرمونه، پس فی جوفه جار و مجروره متعلق به عامل مقدر، خبر برای السم، که البته خب در فارسی سم میگیم دیگه، در عربی هم البته هر دو رو میگن تا سمش معروف تره. اون وقت دوباره جوف مضافه، اضافه شده به ها که مضافون الیهشه. پس این مسئله دنیا مسئله مار است، ماری که دو تا حالت داره، یه حالتش اینه که لینون مسوها، حالت دومش اینه که چون حال و صفت و خبر و صله و اینا همه تقریبا یک معنا رو دارن دیگه، از نظر اعرابی ما میگیم حاله، ولی در معنا همون صفته، و ناقع هست یعنی اون سم کشنده و هلاک کننده و از بین برنده است در داخلش. یهوی الیها، هوای اون رو میکنه، جذب او میشه، به او میل پیدا میکنه. کی؟ الغر الجاهل. پس یهوی فعله، لفیف مقرونه، هوا یهوی، هم عین الفعل هم لام الفعلش حرف الا است. یهوی فعل، فاعلش الغر که میاد، این فاعل، الجاهل صفت برای الغیر. الیها هم که معلومه جار و مجرور متعلق به یهوی، یهوی الیها الغر الجاهل. و یهذرها، واو عاطفه است، عطف بر یهوی الیها است، جمله عطف بر جمله. یهذر باز فعل، ها مفعولون بهشه که برمیگرده به حیه، همچنان که جوفه ها برمیگرده به حیه. کی فاعل یهذرو؟ زو فاعل به معنای صاحب، مضاف اضافه شده به لب، لب به معنای مغز. پس زو فاعل و مضاف، اللب مضاف الیه. ببینید از جمله مواردی که میگفتید باید مفعول مقدم بر فاعل بشه، اونجایی بود که مفعولتون ضمیر متصل به عامل باشه، فاعلشون اسم ظاهر باشه. اینجا چون یحذر و فاعلش زو هست که اسم ظاهره، مفعول به که ضمیر متصل مقدم شده. پس و یحذرها ذلب ذلب العاقل، این العاقل صفت برای زو هست. پس کسی که این دو ویژگی رو داره از اون مار خطر ظاهر و صلاح در باطن خطرناک که دنیا هم مثل اوست دوری میکنه، و او کسی است که دارای مغز باشه و از نعمت عقل برخوردار. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو جزء ذلبهای عاقل قرار بده که کول ظاهر دنیا رو نخوریم و فریب ظواهر دنیوی نخوریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.